ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 18 دی ماه 1401 شمسی برابر با 8 ژانویه 2023 میلادی است که دقیقا همزمان است با 3 سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران که در این مجله بیشتر در این مورد با هم صحبت می‌کنیم. اما سلام می‌کنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو می‌شنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. تصاویر دریافتی از نجف آباد اصفهان نشانگر برگزاری تجمع اعتراضی در این شهر علیه حکومت جمهوری اسلامی در روز یک شنبه 18 دی است. معترضان در این جمع شعارهای هیز توی، هرز توی، زن آزاد منم و هر یه نفر کشتشه، هزار نفر پشتشه سر می دهند. فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. در خارج از ایران هم معترضان روز یک شنبه تجمع‌های اعتراضی در سالگرد این روز را با برگزاری تجمعاتی در شهرهای نیوزیلند و استرالیا آغاز کردند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 4 را در ارتباط با اعتصاب سراسری کامیونداران در آذر ماه سال جاری به 1 تا 10 زندان محکوم کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان روز یک شنبه اتهام این افراد را ایجاد ناامنی در جاده‌های کشور و تهدید رانندگان به اعتصاب عنوان کرد. به گفته مجتبی قهرمانی، بر پایه احکام اولیه صادر شده 2 از متهمان هر یک به 10 و 5 حبس و 2 دیگر نیز به 1 حبس محکوم شدند. محکومیت تکمیلی این متهمان نیز تهیه و نصب 50 تابلو و علائم راهنمایی رانندگی ذکر شده. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از تحت تعقیب بودن سایر متهمان این پرونده خبر داده. در پی اعتصاب سراسری کامیونداران در برخی نقاط کشور در نیمه آذر ماه، مقامات جمهوری اسلامی ابتدا این اعتصاب‌ها را محدود و کم اثر اعلام کردند، اما بعد مدعی شدند این اعتصاب ناشی از تهدید برخی افراد رخ داده بود. به گفته یک مقام پالایشگاهی ایران، در پی وقوع آتش سوزی در پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس واقع در جنوب کشور 1 کشته شده است. مدیر روابط عمومی پالایشگاه گاز در توضیح این خبر افزود آتش سوزی شامگاه شنبه و در خط لوله پنتان این پالایشگاه واقع در جنوب شرق استان خوزستان رخ داده. هدایت الله درخشنده در گفتگو با خبرگزاری ایرنا وقوع این حریق را ناشی از تعمیرات جوشکاری در محیط پالایشگاه ذکر کرده. با این حال مدیر عامل پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس از تشکیل کمیته ویژه برای بررسی ابعاد این حادثه خبر داده است. در سالهای اخیر شمار انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در خطوط لوله نفت و گاز و پالایشگاه‌های ایران افزایش یافته است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را محکوم کرد و گفت این اعدام بخشی از برنامه کلیدی حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات است. در نمونه دیگر از واکنش‌های مقام‌های غربی به اجرای حکم اعدام 2 دیگر در ایران، ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، نیز در توییتی با اشاره به نام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی نوشت جان 2 دیگر به خاطر اعدام‌های بی‌معنی به دست رژیم ایران تلف شد. و دیوید بوید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست، از ایران خواست که سوزاندن مازوت را متوقف کند. آقای بوید در صفحه کاربری توییتر خود روز شنبه نوشت که ایران برای تولید برق در حال سوزاندن مازوت یکی از کثیف‌ترین سوخت‌هاست. گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود این امر باعث تولید حجم عظیمی از آلودگی هوای سمی می‌شود که میلیون‌ها نفر را در ایران مسموم می‌کند و حقوق بشر آنها از جمله حق داشتن یک محیط زیست زیست سالم را نقض می‌کند، در حالی که بسیاری از شهرها در ایران از نظر آلودگی هوا روزهای بحرانی را سپری می‌کنند. کارشناسان در کشور دلیل این اتفاق را قطع گاز بسیاری از نیروگاه‌ها و افزایش سوزاندن مازوت به عنوان سوخت اعلام می‌کنند.
سپاسگزارم، شاهین بشیری بود و با آخرین خبرها. اما اونچه که در این مجله قرار است که بشنوید، واکنش‌های بین المللی به اعدام‌های اخیر رو در این مجله بررسی می‌کنیم. گفتگوی زنده‌ای داریم در مورد تجمع ایرانیان ساکن بریتانیا در لندن برای سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران. و گفتگوی داریم در مورد انکار لباس شخصی‌ها توسط وزیر کشور. برای شنیدن اینها همراه ما در مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. یک شنبه 18 دی ماه سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران است. حادثه‌ای که ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای پیدا کرد. حالا در آستانه سومین سالگردش، اوکراین، کانادا، سوئد و بریتانیا در بیانیه مشترک اعلام کردند متحدند ایران رو در مورد به گفته اونها این جنایت پاسخگو کنند. اما امروز همونطور که گفتیم، ایرانیان ساکن بریتانیا در لندن قرار هست که تا ساعتی دیگه تجمع اعتراضی برگزار بکنند در همین مورد. در همین زمینه شهریار سیامی، همکار اعزامی رادیو فردا، به لندن رفته و از طریق خط ارتباطی با ماست. شهریار، همینطور که خودت اونجا هستی، بگو چه خبر؟ ایرانیان ساکن لندن در این تجمع قراره چه کار بکنن؟
ایرانیان ساکن در حقیقت میتونم بگم بریتانیا، برای اینکه یک فراخوانی همگانی اینجا اعلام شده که از شهرهای مختلف در بریتانیا به لندن بیان و در این تجمع شرکت کنند در سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. و پیشبینی میشه که این یک تجمع و تظاهرات بزرگ باشه، به خاطر اینکه فراخوان گسترده‌ای داده شده. علاوه بر این، از تمام ایرانیان ساکن اروپا خواستن که به لندن بیان و قرار در ساعت 12 به وقت لندن، یعنی دقیقاً ظهر به وقت لندن، این تظاهرات از ماربل آرچ در مرکز لندن شروع بشه به میدان ترافالگار، یکی از میدان‌های اصلی لندن که حدود 3.5 کیلومتر مسافت این فاصله هست که تظاهر کنندگان این مسافت رو طی میکنن. از جاهای مهمی از جمله هاید پارک کورنر رد میشن، جایی که یک شنبه ها مردم برای سخنرانی های آزادانه اونجا شرکت میکنن و این احتمالا میتونه توجه های زیادی رو جلب کنه.
همینطور که در گذشته دیدیم، در تجمعی که در آلمان اتفاق افتاده بود چندی پیش، ما دیدیم که خیلی بازخورد گسترده‌ای داشت. فکر میکنی این تجمع امروز در بریتانیا در لندن میتونه همونقدر تاثیرگذار باشه و همونقدر گسترده باشه؟ و در انتها فکر میکنی چقدر این تجمعها، برگزاری این تجمع میتونه در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به این مسئله تاثیر داشته باشه؟
اینو توجه بکنیم که امسال این مراسم با چند چیز همراه شده. اولا با اعتراض‌های سراسری گسترده در ایران همزمان شده، برای همین توجه به این اعتراض‌ها هم زیاده. و البته همونطور که گفتی، به ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در هلند توسط 4 کشور همزمان شده، یعنی این پرونده وارد شده به مراحل بین‌المللی و بعد جمهوری اسلامی پاسخگو باشه. و البته یک مسئله که فراموش شده این که شرکت ایران به نوعی، جمهوری اسلامی به نوعی، در جنگ اوکراین و به پهپادهایی که به روسیه داده به نوعی وارد این جنگ شده و این باعث خشم شدید کشورهای غربی و اروپایی شده. این سه مورد همزمانیش با سالگرد هواپیما تفاوت ایجاد کرده بود از سالهای پیش. و اگر بخوایم نگاه کنیم که امروز در لندن چه اتفاقی میفته، احتمالاً توجه بیشتر به این اعتراضات سراسری هست، برای اینکه میدونیم در سحرگاه دیروز دو معترض دیگر، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، اعدام شدند و بلافاصله شروع شد این تجمع به صورت پراکنده در شهرهای مختلف اروپا و جهان. و برای همین شاید میتونم بگم این بار توجه و تمرکز بر اعتراضات، علاوه بر این که همدردی میکنن با خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی. این که آیا این تجمع میتونه به گستردگی برلین باشه، فکر نمیکنم، برای این که میدونید ورود به بریتانیا، با توجه این که بریتانیا هم از اتحادیه اروپا خارج شده، یه مقدار برای کسانی که در اروپا زندگی میکنن سخت‌تر شده، کسانی که حالا مثلا پاسپورت اروپایی ندارن و احتمالاً فقط شاهد حضور ایرانیان ساکن بریتانیا در این تجمع خواهیم بود.
سپاسگزارم از تو شهریار سیامی. این رو هم بگم پیش از رفتن تو، مردم لندن در این مدت تجمعهای بسیاری برگزار کردن، تجمعهای اعتراضی زیادی داشتن و در رسوندن صدای مردم معترض به در واقع کشورهای اروپایی خیلی تأثیر داشتن. اما با تو خواهیم بود در مجله های دیگر خبری، فکر میکنم اون موقع که با تو صحبت بکنیم دقیقا تجمع شروع شده و بیشتر میتونی در این مورد برای ما صحبت کنیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودیم. اما یک شنبه روز گذشته، همطور که گفته شد، در آستانه سومین سالگرد هواپیمای سقوط هواپیمای اوکراینی در شهر تورنتوی کانادا، آقای اسماعیلون در حضور افرادی که بر مزار همسر و دخترش حاضر شده بودند و بر مزار اونها گل گذاشته بودند صحبت کرده، که الان میتونیم صحبت ایشون رو بشنویم.
این پرونده در دادگاه لاهه ثبت خواهد شد، این جنایت در دادگاه لاهه بررسی خواهد شد و با امید ما برگزاری یک دادگاه در ایران آزاد خواهد بود. ما برای اون روز می جنگیم و نفراموش می کنیم و نمی باشیم. خیلی ممنونم از همه شما، خیلی متشکرم از همه شما. فردا همه در میدان ملت من حضور پیدا خواهیم کرد در همراهی با انقلاب ایران و در بیاد آوردن جنایت بی‌شرمانه‌ای که جمهوری اسلامی 3 سال پیش مرتکب شد و در بیاد آوردن همه عزیزانی که در 44 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و در بیاد آوردن بچه‌هایی که، جوانانی که، همه کسانی که در 4 ماه گذشته به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و 2 عزیزی که امروز صبح محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی بدون دسترسی به وکیل پشت درهای بسته توسط حکومت جنایتکار به قتل رسیدن. امیدوارم که مرگ بر خامنه‌ای.
صحبت های حامد اسماعیلیون رو از تورنتو شنیدید. اما در شهر بن آلمان، بامداد اسماعیلی همکار رادیو فردا با تعدادی از حاضران بر مزار فریدون فرخزاد صحبت کرده که میشنویم.
امروز همینطوری که میبینید تعداد زیادی از ایرانی ها در اینجا تجمع کردند در پاسخ به فراخوانی که آقای اسماعیلیون داده بودند که ایرانی ها در روز 7 ژانویه بر سر مزار قربانیان جمهوری اسلامی حاضر بشن و گل بگذارن. و به پاسخ به این فراخوان، تعداد زیادی از هموطنان از ساعت 11 صبح در گورستان شمالی شهرستان بن حضور به هم رسوندن بر سر خاک آقای فریدون فرخزاد که از قربانی های به نام جمهوری اسلامی هستند، گل گذاشتن، ادای احترام کردند و به یاد کشته شدگان این چند سال در اینجا تجمع انجام شد. بعد از این هم هنوز گروه هایی هستن که حضور به هم خواهند رسوند و فکر میکنم که در پاسخ به این فراخوان به درستی مردم در صحنه حاضر شدن و تجدید پیمان دوباره ای کردن با آرمان های انقلاب نوین ایران.
ما تقریبا از یه شهری میام که حدود 100 کیلومتر فاصله داره با اینجا، ولی خب برامون مهم بود که بگیم که جنایت های جمهوری اسلامی فراموش نمیشه، چه داخل کشور چه خارج کشور، بعد این همه سال فراموش نمیشه. اینجا بودیم که امروز که یاد این مرد بزرگ زنده نگه داریم. با اینکه وقتی کشته شد ما کوچیک بودیم، ولی یادش خاطرش نسل به نسل حتما منتقل میشه و این مرد انقدر بزرگ هست که فکر میکنم تو سالهای آینده هم حتما هم ازش یاد میکنن، کسی فراموش نمیکنه اینجا را.
و در شهر پاریس هم حاضران بر مزار شاپور بختیار رفتند. شهاب عموپور همکار رادیو فردا در گزارشی از این مراسم با تعدادی از حاضران در اونجا گفتگو کرده که میشنویم.
در سومین سالگشت انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران که به کشته شدن 176 تن انجامید، در پاریس گروهی از ایرانیان در آرامگاه مونت‌پارناس گرد هم آمده و با گذاشتن شاخه گل بر مزار شاپور بختیار، یاد او و سایر کشته شدگان این سالها را گرامی داشته و با مردم معترض در ایران ابراز همبستگی کردند.
امروز ایرانیان مقیم پاریس و شهرهای اطراف گرد هم آمدند بر آرامگاه زنده یاد دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه برای گرامی داشت یاد و خاطره تمام جانباختگان راه آزادی ایران در این 44 سال، از امیران ارتش ایران که در پشت بام اقامتگاه روح‌الله خمینی اعدام شدند تا به امروز که دو تا از جوانان ایران در اسارت به قتل رسیدند به دست جمهوری اسلامی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، معترضان جوانی که در پرونده روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در جریان 40 حدیث نجفی در کرج به محاربه محکوم شده بودند، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته. مقامات شماری از کشورهای جهان خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن رژیم ایران در ارتباط با نقض شدید حقوق بشر شدند. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و از او خواستم از واکنش‌های بین المللی و اهمیت اون برای ما بگه.
اتفاقی که میفته این هستش که در نتیجه این اقدام جمهوری اسلامی که خودش بر سه دلیل استواری که راجبش صحبت خواهم کرد، جامعه بین الملل و کشورهای مختلف اومدن شروع کردن واکنش‌های خودشون رو داشتن. از جمله مهمترین بحثی که پیش میاد اینه که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه اظهار نظر کردن، محاکمه ها رو ساختگی خوندن و همچنین خواهان توقف اونها شدن. اتفاق بسیار مهمی که میفته اینه که در پارلمان اتریش و در سنای فرانسه دو تا اظهار نظر بسیار بسیار مهم و کلیدی داشتیم. در پارلمان اتریش آقای هارولد تروخ صحبت کردن که ایشون در ضمن کفیل سیاسی آقای محمد حسینی هم بودن، به اتحادیه اروپا به نوعی هشدار دادن در پارلمان اتریش و اعلام کردن که سپاه پاسداران باید در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. خواهان فراخواندن سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تهران شدند، خواهان بسته شدن حسابهای اعضای سفارتخانه ها و افراد مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا شدند و نکته بسیار ظریفی که وجود داره اینه که ایشون همچنین خواهان تعطیلی مراکز اسلامی شدند به عنوان بازوی جمهوری اسلامی. از طرف دیگه در فرانسه ناتالی گوله سناتور فرانسوی در ادامه تمام این درخواست‌های مشابهی که مطرح کردن خواهان این شدن که حریم هوایی به سمت ایران بسته شه. خب این در روابط بین الملل اهمیت بسیار بالایی داره به خاطر اینکه این در به نوعی زمینه ایجاد همون بحث نوفلای زون هست که میتونه شروع حتی یک جنگ و یک حمله نظامی رو به نوعی اعلام کنه، به این حد جدی هست چنین چیزی. در کنارش اداره فدرال وزارت خارجه سوئیس اعتراض کرده، واکنش های بسیار تند و قوی داشتیم از سمت استرالیا و نیوزیلند که خیلی انتظارش نمی رفت، اما وزارت خارجه استرالیا با جدیت هرچه تمام تر اعدام معترضان رو محکوم کرده و اتفاق بسیار جالبی که میفته این هست که همون ایرانیانی که زمانی همیشه بهشون گفته میشد که جمع کنید برید اگه راضی نیستید، تعدادی از اونها که جمع کردن رفتن به اجبار، الان در کشورهای دیگه تبدیل شدن به سیاستمدارانی که نسل اول یا دوم مهاجرین ایرانی رو دارن تشکیل میدن. و میبینیم که در نیوزیلند خانم گلریز قهرمان در پارلمان اومدن اعدام این دو جوان رو جنایت علیه بشریت خوندن و دعوت کردن دنیا رو که برای حق آزادی و برابری مردم ایران تلاش بیشتری داشته باشن.
آیا در آمریکا و یا آمریکای شمالی از سوی رهبران سیاسیشون در این مورد واکنشی بوده؟
در آمریکای شمالی، آمریکا و کانادا، آقای نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه بحث اعدام‌ها رو به کلی محکوم کردن و از شرکای خودشون خواستن که جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنن در قبال سرکوب وحشیانه. این به این معنی هستش که به نوعی دارن سعی می‌کنن جلوی میانجیگری کشورهای اروپایی در بحث احیای توافقنامه برجام یا در بحث هر نوع توافق آتی با جمهوری اسلامی رو از همین الان بگیرن. ما به جای رسیدیم که حتی آقای رابرت مالی که خب پیش از این مشخص بود که همیشه یک رویه‌ای رو دنبال میکنن که تا حد ممکن به اون مداراگری با جمهوری اسلامی ادامه بدن در سیاست خارجی ایالات متحده، برگشتن گفتن که وحشت زده هستن. از اون طرف در بین نمایندگان و در بین اعضای سرشناس دو حزب جمهوری خواه و دموکرات واکنش های بسیاری رو داشتیم، مثل واکنش کلاودیا تنی که اقدام رو وحشیانه و غیر قانونی خونده. و نکته خیلی ظریفی که اینجا هست اینه که اعلام میکنه، میگه این مسائل و چنین مجازات هایی دارن نشون میدن که رژیم اساساً قابل اصلاح نیست. یعنی این بحث پایان امید به اصلاحات و مرگ اصلاحات الان دیگه به شکل کاملا جدی در ابعاد بین المللی داره شناخته میشه توسط سایر کشورها. واکنش وزیر خارجه کانادا ملانی جولی هم به هر حال واکنش مهمی هستش، به خاطر اینکه مخصوصا این بحث در کانادا به دلیل سالروز واقعی وحشتناک از بین بردن و حمله به پرواز اوکراینی دقیقا در همون روز این اتفاق افتاد، در روزی که در کانادا برنامه‌هایی برای یاد بود این عزیزان از دست رفته در جریان بود، این اتفاق هم به اون اضافه شد و در نهایت وزیر خارجه کانادا اعلام کردن که به دلیل اقدام‌های ابلهانه، ببینید ما داریم می‌بینیم یک وزیر خارجه در کانادا در امریکای شمالی اومده داره از اون حتی اون گفتمان دیپلماتیکش دیگه خارج میشه، یعنی سعی میکنن به نوعی رهبران سیاسی جهان به نقطه‌ای رسیدن که سعی میکنن فاصله حداکثری از جمهوری اسلامی بگیرن برای اینکه به اعتبار خودشون خدشه‌ای وارد نشه.
آیا محکومیت کشورهای اروپایی و آمریکایی نسبت به اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی میتونه تاثیر داشته باشه و روند سرکوب‌ها رو از نیروهای امنیتی کمتر بکنه در ایران؟
در نهایت این محکومیت ها بیشتر جنبه نمادین دارن، اما در این حال دارن به جمهوری اسلامی اعلام میکنن که شما اگه چنین رویه‌ای رو بخواید ادامه بدیم، از اونجایی که ما این روند رو محکوم کردیم پیش از این، مجبور میشیم که با اقدامات دیگری مثل فشارهای سیاسی و اقتصادی بخوایم با شما روبرو بشیم. اما در داخل اون کشورها یه اتفاق خیلی مهمی میفته و اونم اینه که این محکومیت ها میتونن یک زمینه و یک روند قضایی رو ایجاد کنن برای اینکه با در نظر داشتن افزایش آگاهی عمومی اگه در آینده این کشورها بخوان برن وارد معاملات و روابطی با جمهوری اسلامی بشن، شهروندان اونها به نوعی میتونن بیان اونها رو مسئول بشمرن با اشاره به محکومیتی که پیش از اون صورت گرفته در اون کشور و طبیعتاً نتیجه‌ای در که در بر نداشته.
گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، کارشناس بین المللی. اما احمد وحیدی روز یک شنبه ضمن انکار وجود لباس شخصی ها در میان ماموران سرکوب اعتراضات مدعی شده بخش زیادی از این موضوع جفت‌سازی است و تاکید کرده نیروهای حکومتی بسیار روشن با لباس رسمی در سطح شهر حضور دارند. در همین زمینه با مشتبه هاشمی خبرنگار سیاسی ساکن ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در این زمان لباس شخصی ها رو انکار کرده؟
لباس شخصی ها در طول حاکمیت جمهوری اسلامی نقش ویژه‌ای داشتن در سرکوب
و نهادهایی که اساساً جمهوری اسلامی برای سرکوب استفاده میکنه نهادهای بسیار مختلفی هستند. 17 نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی فعال هستند و اکثر این نهادها نیروهای لباس شخصی برای خودشون دارن، مثلا نیروهای بسیج یا سپاه پاسداران یا اطلاعات. اینها اساساً نیروهاشون رو با لباس شخصی بسیار در تجمعات و اعتراضات میفرستن، یا ما موارد بیشماری رو داریم که وقتی مراجعه میکنن به منازل افراد برای بازداشت افراد، اینها لباس شخصی هستن و حتی حکم هم نشون نمیدن. به ویژه در اعتراضات اخیر با توجه به حضور گسترده مردم و حساسیتشون نسبت به شناسایی از طرف لباس شخصی ها و از طرف نهادهای امنیتی، این نیروها به طور گسترده استفاده شدن. یعنی حتی اگر نهادهای رسمی هم باشن، یعنی حتی ما نیروهای یگانه ویژه رو دیدیم که با لباس شخصی بین تجمع کنندگان حضور پیدا کردن و اساسا صحبت‌های آقای وحیدی به هیچ وجه با واقعیت تطابق نداره و این نیروها به ویژه در سرکوب معترضین در ماه‌های اخیر نقش بسیار فعالی داشتن. سابقه اونها هم که خب از اول انقلاب 57 به صورت گسترده در خیابان حضور پیدا می‌کردن، هر جا نیاز داشت حکومت برای اینکه یک پروپاگاندای حکومتی نشون بده و بگه که مردم طرفدار ما هستن، این نیروهای لباس شخصی باز در نقش مردم در حمایت از حکومت در خیابون حاضر می شدن.
ولی چرا الان داره این مسئله مطرح میشه از سوی وزیر کشور که ما اساسا لباس شخصی نداریم؟ اینا میخوان چه چیزی رو انکار بکنن؟
خب ببینید، مثلا در اعتراضات اخیر نیروهای لباس شخصی در بین مردم حاضر شدن و سرکوب کردن و بسیاری از این نیروها در 3 ماه گذشته توسط مردم شناسایی شدن و خیلی هاشون حتی در تجمعات اخیر طبق اون چیزی که خود وزارت کشور اعلام کرده 63 نفر از این نیروها کشته شدن در درگیری با مردم. وزیر کشور با مطرح کردن این میخواد مردم رو به نوعی در مقابل مردم قرار بده و بگه اونهایی که شما بهشون میگید لباس شخصی، نه، اینا صرفا کسانی هستن که مذهبی هستن، حامیان مردمی حکومت هستن، در صورتی که اکثر اشخاصی که میشناسیم به عنوان لباس شخصی یا با نهاد بسیج یا با سپاه یا با اطلاعات اینا در ارتباط بودن و اساساً حتی نیروهای واقعی مردمی که ازشون صحبت میشه به نوعی در تلاقی با نهادهای امنیتی هستند و حتی ما مثلا در متروها دیدیم، در جاهای مختلف در جامعه دیدیم که این نیروها با تصویر گرفتن از معترضین، با تصویر گرفتن از مردمی که در خیابونها حضور داشتن، برای اونها مشکل درست کردن و اکثر این افرادی که لباس شخصی هستن به دست مردم میفتن یا باتوم دارن یا فسای مثلا شوکر دارن یا کارت هایی دارن که نشون میده که اینها وابستن به نیروهای امنیتی. پس ادعای آقای وحیدی کاملا به نظر من کذب است و در راستای تطهیر نیروهای امنیتی هستش که در بین مردم حضور پیدا کرده.
ما در پرونده روح الله عجمیان که گفته شده یک بسیجی بوده که کشته شده، دیدیم که از سوی قوه قضاییه 15 نفر محکوم شدند. پس اگه لباس شخصی به گفته وزیر کشور وجود نداره، مردم در مواجهه با خشونتی که اونها دارن میتونن از خودشون دفاع کنن؟ و اگر دفاع میکنن، چرا بعدش از سوی حکومت با شدیدترین مجازات ها مواجه میشن؟
خب متاسفانه ما بعد از این پرونده‌ای که برای روح الله عجمیان باز شد و 15 نفر محکوم شدن و 2 نفر هم متاسفانه دیروز آقای کرمی و آقای حسینی اعدام شدن، نکات مختلفی هست. اول اینکه خب این نیرو در اون درگیری‌های با مردم حضور داشته، ولی مردم دلیلی نداره که این نیرو رو بزنن یا بخوان برخوردی باهاش بکنن. حضور این نیروها امثال آقای عجمیان در بین مردم باز نشون دهنده همین استفاده حکومت جمهوری اسلامی از لباس شخصی هاست، برای اینکه شناسایی نشن به راحتی، برای اینکه به راحتی بتونن افراد رو از بین معترضین شناسایی کنن و این رویه‌ای هستش که بارها حکومت هم به اون اعتراف کرده به طور تلویحی. یعنی خب افرادی که بازداشت شدن اومدن گفتن که اینها لیدرهای اعتراضات بودن و این لیدرهای اعتراضات خب چجوری شناسایی شدن؟ اکثر این افراد با حضور میدانی لباس شخصی ها شناسایی شدن و گرفتار شدن و مردم به تبع با اینها برخورد میکنن و حکومت هم راه گریزی نداره. این یک تاکتیک نخنمای جمهوری اسلامی هست که طی همه این سالها ازش استفاده کرد.
گفتگویی بود با مشتبه هاشمی، خبرنگار سیاسی از ترکیه. اما به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. از شما دعوت میکنم همراه با مجله های خبری رادیو فردا بمانید، چرا که در مجله های بعدی در مورد تجمع مردم ساکن بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در لندن به مناسبت سومین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک های سپاه بیشتر برای شما خواهیم گفت. سپاس که با ما بودید.